بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یا الله، آیه شریفه 24: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. ای مؤمنون، اجابت کنید خدا و پیامبر را وقتی شما را دعوت میکنه به اون چه که شما را زنده میکند. گفتیم که عبی بن کعب در حال نماز بود، پیغمبر صداش کرد، عبی بن کعب هم سری نماز شو خوند و اومد گفت بله. پیغمبر فرمود چرا موقعی که صدات کردم نیمدی؟ گفت خود نماز میخوندم. پیغمبر فرمود که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی وقتی من صدات کردم با این نماز نمیشکستی. بعد حالا اون ادامشو که قبلا گفتم دیگه چیم، اذا دعاكم لما يحييكم، هر وقت پیغمبر دعوتتون میکنه برای چیزی که احیای شماست، این چند تو معنا داره. یه معنیش اینه که یعنی شاید وقتی پیغمبر شما رو میگوید که بیاد برید جنگ و شهید بشید، هر کسی که تو جنگ شهید میشه زنده میشه، شهدا زنده اند. وقتی پیامبر دعوتتون میکند که جنگ بروید، که کشته شوید، شهید بشوید، این احیای شماست، اجابت کنید. احتمالم داره که نه، دعاکم لما یحییکم یعنی وقتی شما رو دعوت میکنه که درس بخونید. علم و درس خوندن احیاء قلب، شایدم اینه معنیش. یعنی وقتی پیامبر شما رو دعوت میکنه که به این مسئله یاد بگیرید، احکام خدا رو یاد بگیرید، احتمالم داره که ازا دعاکم لما یحییکم یعنی مثلا هم بحثای اخلاقی، که بحثای اخلاقی که حکمت عملی است، حکمت عملی احیاء دله. به هر حال استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. آره، برای کار موبایل. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه یعنی خلاص شبیه به این عبارت نیست تو قرآن، ولی شبیه این خب خیلی میشه پیدا کرد، که مقصود اینه که شماها مالک دل خودتون نیستید. این که مثلا از یه چیزی خوشتون بیاد یا از یه چیز بد، از حتی اگه یه گلی را میبینه خوشتون بیاد یا بد بیاد، این خوش اومدن کار خداست. شما مالک دل خود نیستید، دل آدم در ملک خداست. خدا حائل می شود بین انسان و دل انسان. یکی از یک کسی بدش میاد یا متنفر میشه یا خوشش میاد، اینا همه به دست خداست. بدانید که خدا حائل می شود بین المرء و قلب. این حائل میشه بین المرء و قلب، این همینه که برای دعای نمیدونم عید نوروز حول حالنا الى احسن الحال، این همین است. حول حالنا یعنی اون قلب ما تو دست خداست، این که حالا خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم. اینو میگن یحول بین المرء و قلبه. چرا؟ تو اینا معمولا اشتباه معنا میکنن، بیان که رگ گردنی، حبل الورید یعنی رگ قلب، رگ دل. و انه الیه تحشرون و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. بپرهیزید، بترسید از یه فتنه ای، از یه عذابی که اون عذاب اگه بیاد فقط به گناهکار نه، تر و خشک دوتاش میسوزند. بله، مؤمن الله شدید العقاب. این بتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. خب خیلی از سخت‌ترین آیات قرآن این آیه کسه، یعنی چیا؟ اون آیه قبلی یحول بین المرء و قلبه از کامل ترین آیات قرآن، این آیه از سخت ترین آیاته. یعنی چی؟ که یه فتنه ای که اگه اون فتنه باشه تر و خشک میسوزن. به هر حال خدای متعالم عادل. خب در قیامت که معلومه که عذاب یه نفر به کس دیگه سرایت نمی کند، اما تو دنیا چرا؟ یه احتمال، حالا چون به هر حال قرآن دیگه، قرآن که نمیشه همین چی ریسی، ولی یه احتمال کسی این آیه رو اینطوری معنا کنه، این بتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص، این لا تصیبن الذین رو این اینجوری میشه معنا کنه. یه کسی یکی میگه، بعد میگیم که لا سمح الله، نعوذ بالله، خدا نکنه. میشه این آیه رو اینجوری معنا کنیم؟ یکی میگه زلزله، خدا نکنه، خدا نکنه. آیه رو اینجوری معنا کنیم، بتقو فتنتن، بترسید از یه فتنه، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، یعنی خدا نکنه، خدا نکنه. ها جمله مترزه به جمله دعایی، ها جمله دعایی باشه، نه جمله خبری یا چیزی. ها بتقو فتنتن، بپرهیزید از یه فتنه، لا تصیبن الذین، خدا نکند که این فتنه به آدمای ظالم برسه، یعنی به ظالم برسه و به غیر ظالم برسه دا. یعنی جمله رو جمله معترضه، جمله دعایی به. اگر آیه رو اینجوری کسی معنا کنه خیلی قشنگ میشه و اشکالای آیه حل میشه. خانه میگیم وقتی میگیم، یعنی چون اونو بیشتر در معرض عذابن اونو گفته، ولی خواستش دیگه عنایتی نیست. منش اینه که خدا نکنه این عذاب چه به ظالم چه به غیر ظالم، اما چون ظالم بیشتر در معرضه گفته ظالمو خواستن. خب بله، ولی ببینید این فتنه تن لاتوسیبن، لاتوسیبن صفت فتنه است. فتنه ای که این چنین صفت دارد، این فتنه فقط مال ظالمان نیست، مال همه است. از این فتنه بترسید، از این فتنه بترسید. بله خیلی مشکل داره، میگم یه از مشکلات قرآن این آیه، این آیه به راحتی حل نمیشه. بله بله، کن فی الفتنة کبن اللبون لا زهر یرکب ولا حلب یهلب. بله چی فرمیده آیه؟ در هر فتنه چی؟ بله ها بله، یعنی گفتم این دقیقه مثل نیست. یک کسی بگید که اگه جنگ داخلی بشه، خدا نکنه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، این آیه رو اینجوری معنا کنیم، و تقو فتنتن لا تصیبن رو صفت نگیرید، لا تصیبن رو بگیم که خدایی نکرده، لا تصیبن رو یعنی خدایی نکرده، خدایی نکرده. به هر حال آیه از مشکلات قرآن، این آیه خیلی حرف داره. القراءتو قرأ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و زید ابن ثابت و ابو جعفر الباقر علیه السلام و ربیع ابن انس و ابو العالیه، اینها قرائت کردن که لا تصیبن رو گفتن لا تصیبن، اما قرائت مشهور لا تصیبن است، اما اینو گفتن لا تصیبن. مقصودش این است که، مقصودش اینه که اگه قرائت امیرالمومنین علیه السلام یا قرائت امام باقر رو کسی بگوید، یا آیه که هیچ مشکلی نداره، اگر کسی قرائت امیرالمؤمنین را بگوید آیه هیچ مشکل نداره. آیه داره اینو میفرماد: بپرهیزید از فتنه ای که لتصیبن، فتنه ای که به ظالم میرسد، از این فتنه بپرهیزید. خب خیلی حرف منطقی و درست، خیلی خوب، هیچ مشکل نداره. مشکل موقعیه که این لا باشه نه له، لا باشه. بترسید از فتنه ای که فقط مال گناهکارا نیست، مال آدم خوبام هست. این خب مشکل داره دیگه. پس قرائت اونها که خوندند لتوسیبن نه، آیه هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ باشه باشه، ولی باشه اون درست، ولی آیه در مقام اینه که فتنه ای که به ظالم میرسه بترسید. خب یعنی احتیاط بکنید. مشکل موقعیه که من بگم یه فتنه ای که هم به ظالم هم به غیر ظالم، این مشکله. ها این مشکله. ولی آیه این طبق قرائت امیرالمومنین که مشکل نداره که. نه 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 یا الله، خیلی خوب. نه الحجتو قال ابن جنی، آقای ابن جنی که از علمای بزرگ شیعه است، ایشو فرموده که معناها تین القراعتین زدان کماترا، لتوسیبن نه با لاتوسیبن نه کاملا معناش در تضاد با همه. چون لاتوسیبن نه میگه فتنه نمیرسه، لاتوسیبن نه میگه حتما میرسه، پس کاملا ضد هم دیگه. لأن اهداهما که قرائت امیرالمؤمنین باشه، یه قرائت میگه لاتوسیبن نه الذین ظلموا منکم خاصه، یعنی میرسه. قرائت معروف اینه که لا تصیبن نهون، نمیرسه. پس دو تا قرائت ضد همند. خب حالا چجوری درستش کنیم؟ میفرماد که و یمکن ان یکون حذفت الالف من لا تصیبن نه. بینه این لا تصیبن نه، لا الف داردی، لا لا را الفشو بیندازید تخفیفن. ممکنه که بگیم الف لا تصیبن نه افتاده تخفیفن، میشه لا تصیبن نه. و کتوفی بالفتحه منها، این فتحه به جای همون الفه، پس لا تصیبن نه با لا تصیبن نه دوتا شد یکی. مثلا کما قالو اما والله لا یکونن نکزا، یعنی اما والله، این اما یعنی همون اما، اما الفش افتاده فتحه رو گذاشته. خب بله، حالا خب بله اینجا گیر کردیم، بله گیر نمی‌کردیم که این حرفا نمی‌شه، آیه رو باید درستش کنیم. بله همه این حرفایی که داریم میگیم خلاف قاعده است، به هر حال گیر کردیم که داریم اینو میگیم. اما والله لا یکونن کذا فحذفوا الف اما، اما الفش افتاده شده اما. و ذهب ابو عثمان، این آقای ابن جنی، ای آقای ابن جنی گفته فی قولهی یا ابتا، یا ابتا همون یا ابتا ها، این هم مثل یا ابتا به فتح تا، انهو اراده یا ابتا، این همون الف میفته فتح میشه فهوز فل الف تخفیفن، یا ابتا میشه یا ابتا. بله نه نه. فَإِنْ قُلْتْ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَحْمِلَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ لَتُصِيبَنَّ ثُمَّ أَشْبَهَ الْفَتْحَ. ببینید آیا ما بگیم که بوده لَتُصِيبَنَّ الفش افتاد، یا اینکه بگیم لَتُصِيبَنَّ الف اضافه شد؟ لا بود شد لا یا لا بود شد لا. بفرمایید که فإن قلت، آیا جایز است که من اینجوری توجیهش کنم؟ الا انه اراد لا تصیبن، یعنی لا نبوده سا لا بوده لا شد لا. ثم اشبع الفتى لا شد لا، نه اینکه لا شد لا. خب بله مخالف میشه دیگه. ثم اشبع الفتى یعنی لا رو کرده لا، فانشأ عنها الفا، از فتح که اشبا شده الف درست شده لا شد لا. که قول انتره ینبا من زفر قذوب جسره. ببینید ینبا، ینبا خودش گفته اراده ینبا، ینبا انبا ینبا او ینبا ا فتش، فتش رو تبدیل به الف بکنید، از اشباء فتح الف درست کنید، فتحه با دیگه بل بل همون رویدن و نب و چشم دمیدن و میگه که ینبا او، یعنی ینبا این ینبا همین نبعه دمیدن چشمه، از چشم آب میاد پشت گردن شطور عرق کرده داره آب میاد، میگه جاری میشه من زفرا، از پشت گردن قذوب جزره، شطور خیلی گردن کلفت از پشت گردنش عرق میاد. شاهدش به هر اینه ها که از ینبع این باش را بهش رو خیلی قلیز گفته، به را قلیز گفته الفش کرده، پس لام را که فتحه است الف بکنیم. و مثله قول ابن هرمه گفته فانت من القبائل حين ترما و من ذم الرجال بمنتزاهن، خودش میگه ای بمنتزهن. یعنی منتزه که ز فتحه داره، این فتحشو خیلی غلیظش کنیش بیه منتزه. شما از اون مصیبت هایی که پرت میشه انداخته میشه، شما از مصیبت ها و از مذمت مردم دور هستی، دور هستی. خب پس گفتیم انقیل که لا تصیبن شده از لا تصیبن، انقیل قیل قوله تعالی فی ما یلیه و علمو ان الله شدید العقاب اشبه به ما ذکرناه. این دنباله آیه که میفرماید که و علمو ان الله شدید العقاب، اینکه خدا شدید العقابه، میخواد بگوید که مصیبت میرسه یا میخواد بگه مصیبت نمیرسه. و معنی اینکه خدا شدید العقابه یعنی خدا شو عذاب شدیده، اینقدر شدیده که گناهکار رو عذاب میگیره، غیر گناهکار هم میگیره، شدت با این مناسبت داره. پس مناسب است که ما بگوییم که لا تصیبن نه لا تصیبن، یعنی میخواد از معنی آیه ادامه آیه استفاده بکنه که لا درسته نلم. خیلی خوب. و اما البجه فی قوله لا تصیبن، خب حالا بیایم مثلا این لا تصیبن اصلا یعنی چی؟ آیا لا تصیبن نه نهیه یا نفیه؟ و نون تأکید اینجا اصلا جاشه یا اینجا نون تأکید نباید بیاد؟ معمولا میگفتن که اگر که یک چیزی خبر باشه و خبر از گذشته باشه، مثلا نفیه باشه، نفیه که تأکید نمیپذیره که، و چطور این آیه الان جمله منفی رو نون تأکید برش آورده؟ و اما الوجه فی قوله لا تصیبنه، فقط قال الزجاج، گفتم یعنی میخواد این مشکل رو بگیدن که جمله منفی مگه میشه نون تأکید بگیرد؟ آقای زجاج گفته زعم بعض النحویین، بعضی از بصریین خیال کردن ان هذا الكلام جزاء خبر، این لا تصیبن جزاء اون اتقوه، و در واقع اتقو فعل امر، این در واقع یه معنای شرطی داره دیگه، اتقو یعنی انت تقو، اگر اتقو یه معنای شرطی داره لا تصیبن نمیشه جزاء شرط، جزای شرط اگر که نهی باشه، نهی رو میشه نون تأکید برش آورد، اما اگه نفی باشه نمیشه. بعد میگیم و فیه طرفون من نهی، درسته که نفیه، ولی این نفی یه ذره معنای نهی هم داره، اگه یه ذره معنی نهی داشت دیگه نون تأکید دیگه مشکل نیست. مثلا حال مثلا فاذا قلت انزل ان دابت لا تترهو که او لا تترهنک، خلص از شطور از اسب بیا پایین یه وقت نخوری زمین. ببین این الان انزل، این الان شرط نیست، مثل همین آیه ماست، اتقو فعل امره، انزل هم فعل امره، ولی تو امر معنای شرطی خابیده. این که میگیم از اسب بیا پایین نیفتی یعنی اگر بیایی نمیفتی دیگه، پس یه معنی شرطی داره. وقتی که معنی شرطی داشت جزایش لا تترهوک، بینی الان این نون تأکید نداره، اشکالی هم نداره، من بگم لا تترهن نکه نون تأکید بیارم، پس اینجوری درستش کنیم، بگوییم که الا تصیبن نه درسته که نفیه، اما نفیه گاهی معنی نهیم میدهد و معنای نهی هم به خاطر اینکه امر رو شرطش کنیم و این نفیه رو جواب شرط بکنیم تا نون بپذیره. گویم هیچ چیزی قرآن و تو چیزی نداریم اینجور چیزی هم، ولی دیگه گیر کردیم باید همین کار رو بکنیم دیگه. والمعنا ان تنز بینی فهازا جواب الامر به لفظ نهیه، این همو جواب امر دیه، امر همو انزل، جواب امر انزله به صیغه نهی. بعد میگیم که این لا تطرح که یا لا تطرحن که، والمعنا انزل ان تنزل انهو لا تطرحو که یا لا تطرح که، اگه که از اسب پیاده بشی دیگه زمین نمیخوری. فاذا اتیت بنون الخفیفه اب الثقيله، وقتی این نون لا تصیبنه این نون رو میاریم، کان او کدل الکلام، در واقع یه نوع تاکید کلام میشه، شبیه آیه و مثله قوله تعالی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان. الا ادخلو این شاهد بس ماست دیگه، ادخلو فعل امره و این فعل امر اینجا به معنای شرط، یعنی این دخلتم تو خونتون رفتید سلیمان پاشو روشتون نمیگذاره، له نمیشید، ای مورچه ها برید تو خونه هاتون، لایت من لکم سلیمان بچم دو بوم لایش برو. جالبش همینه که مورچه گفت سلیمان حالیش نیستا، مرچه گفت سلیمان حالیش نیست، پا می سره رو تو. والمعنا معنای آیه نسا ان تدخلو، بینی ان تدخلو رو از کجا آوردیم؟ از اینکه فعل امر معنای شرطی داره، ان تدخلو لا یحتمن نه، لا یحتمن نه، بینی جزای شرط رو با نون آورده و معنای نهیه گرفته، تو نهیه تاکید درسته دیگه. و یجوز ان یکون نهیا بعد امر، می شودم که این لا یحتمنکم نهی بعد از امر باشه، امر ادخلو اینم نهیش، و یکون المعنا تو آیه ما نحنوفی هم میشه اتقو فتنتن، اتقو فتنتن شد فعل امر، ثم نها بعده لا تصیبن الذین ظلموا، یعنی لا تصیبن رو نهیه بگیریم نه نفیه. اگر که نهیه باشه نون تأکید میپذیره. بترسید از فتنه ای، بعدم میفرماید که نخوره فقط به ظالم ها، نخورد، نه اینکه نمیخورد، نباید بخورد. ای لا یتعرضن الذین ظلموا لما ینزلو بهم معهول عذاب، آدم های ظالم متعرض چیزی نشوند که با اون چیز عذاب برشون نازل بشه. تو آیه مربوط به سلیمان هم میگوییم و یکون و معنا تو آیه سلیمان، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این الان ادخلوا مساکنکم فعل امر، بعدم بخوایم یه نهی بیاریم، انها امرت هم به دخول، این ادخلو امر به دخول شد، ثم نهت هم ان یحتمنهم سلیمان، پس لا یحتمنکم امر نباشه، نهیه باشه. برید تو خونه هاتون سلیمان پاتون رو اینا نگذارید هان، نهیشون بکنه. لا یحتمنکم یعنی داره نهی میکنه سلیمان رو. فقالت لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان و جنود شما را له نکنند. فلفظ النهی لسلیمان و معناه للنمل، اون گاهی وقتا مثلا میگفت که به در میگم تا به دیوار بشنبه، دا به دیوار میگم در بشنبه. لفظ النهی لسلیمان لا یحتمنکم سلیمان، اما مراد کیه؟ یعنی له نشید، نه اینکه سلیمان له نکند، له نشوید. همون گفتم در میگیم دیوار بشنبه دا، به سلیمان میگم پا نمالی، یعنی اینا پایمال نشند. کما یقول، مثلا آدم میگوید که لا ارینک ها هنا، ببینیم اگه من به یکی گفتم که آقا شماره اینجا نبینم، این شماره اینجا نبینم، یعنی دارم خودمو میگم نبینم یا میگم شما نباشی؟ من میگم من نبینم یعنی نباشی. به سلیمان نهی میکنم، اما مراد نهی چیه؟ مرچه هست. کما یقول لا ارینک ها هنا، لا ارینک ها هنا یعنی نه اینکه من نبینم، شما اینجا نباشی که نبینم. به خودش نسبت میدهد اما مراد شمایی. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته انه حک القول الاول على جهت احتمال الآیه که احتمال حال القول الثانی. ببینیم ما میتونستیم که آیه رو یه بار نهیه بگیریم، میشدم آیه رو نفیه بگیریم. اگر که آیه رو نفی میگرفتیم میگفتیم طرفون من نهیه داره، بله اگرم که آیه رو نهی بگیریم که دیگه خیلی راحت. آقای ابو علی گفته هر دو قول، چون قولی که میگوید آیه نفی است اما معنی نهی داره، چون قولی که میگوید آیه نهی است، هر دو تا علی جهت احتمال آیه، یعنی آیه به دوش میگیره هم این را هم اون را، که احتمال حال القول ثانی مثل این که قول دوم که نهی هم باشه میکرد، یعنی آیه پذیرش دوتشا داره. اما القول ثانی فقول ابی الحسن، اما این دومیه که اصلا آیه نهی باشه، چون اگه شما آیه رو نهی گرفته دیگه مشکل حله، چون نهی که نون تأکید میگیره دیگه، مشکل مال اینه که نفی آیه، آیه نفیه و نون تأکید داره، خب این با هیچ ادبیات جور در نمیاد که نفیه نون تأکید بگیره. میگیم که آقای ابو علی گفته است که قول دومی که نهی باشه قول ابوالحسن اخفشه. بله جمع اخفش میشه اخافیش دیگه، اخافیش. معمولا تو کتاب میگن که ما 11 تا اخفش داریم، بعد جمعش میشه اخافیش. وقت این اخفشی که اینجا میگیم فقول ابوالحسن، این ابوالحسن یعنی سعید ابن نمیدونم مصیب، سعید ابن کی که شاگرد خلیل ابن احمد، اینو داره میگه. سعیدی که شاگرد خلیل ابن احمد، فقول ابی الحسن یعنی قول اخفش، اما القول الثانی فقول ابی الحسن است، قول آقای اخفش است. ولا یسه به نظر من ابو علی الا قول اخفش، یعنی فقط همین دومی نه اولی. لأن قوله لا تصیبن، این که تو آیه فرمود لا تصیبن، لا یخلو اما ان یکون جواب شرط و اما ان یکون نهی بعد امر، یا اینکه جواب شرط است، اگر که لا تصیبن جواب شرط باشه بلا یه جز ذلک، جواب شرط درست نیست. لأن دخول النون فیه یکونو لضرورتشه، اگه جواب شرط بخواید بگیرید، جواب شرط نونش فقط از باب ضرورت شعریه و آیه قرآن و تا میشه حمله بر ضرورت نباید بکنیم. چی؟ اون وقتی ایشون اگه اجازه بده ایشون آره دیگه نمیشه، نه نمیشه. بله ولا یه جز ذلک، زیرا دخول نون تأکید تو جواب شرط یکونو لضرورت شعر فقط، کما انشده سیبویه، مثلا سیبویه گفته مهما تشع منه فزارتو تمنع آ، این تمنعن سا، تمنعن که همون تمنعن نون تأکیده، میگه این الان فقط از باب ضرورت شعره که الان ما اینجا گفتیم تمنعن تمنعا، هرچی که بخواهد از او آقای فزاره او خودداری میکند. به هر حال قرآن نمیشه حمله بر ضرورت بکنیم. و اما ان یکون نهی بعد امر، و یا اینکه بگوییم که لا تصیبن نهی بعد از امر است، اتقو امر، لا تصیبن نهیش، فاستغنا عن استعمال حرف العطف معه. چرا گفته است که یه امر آورده یه نهی آورده، واو حرف عطفی هم بینش نیست. خواه اگر من میگویم مثلا میگم که ج ونصر، ببینید ج ونصر یه واو بینش میارم، وقتی یه امر داریم یه نهی داریم یه حرف عطفی میخواد، پس چرا تو آیه حرف عطف نیست؟ بی نیاز شده از حرف عطف بین اتقو با لا تصیبن نه، بی نیاز شده از حرف عطف لاتصال الجمله الثانیه بالاولا، جمله دوم متصل به اول، شبیه آیت الکرسی ها، آیت الکرسی همش همین جوریه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سن من ذا الذی، یعنی عطف نکرده، همین جملات همینجور 10 تا جمله پراکنده پراکنده کنار هم گذاشته لاتصال جمله دوم به جمله اول، ولی زا واو حرف عطف نمیخواد. کما مزا ذکر و امثالی، گفتم مثل همی آیت الکرسی ها، مثلا تو آیه شریفه سلاستون رابع و هم کلب، نه اینکه سلاستون و رابع و هم، خمستون سادسوم نه بس سادسوم. یا مثلا اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، و هم دیگه نمیگی. تو آیت الکرسی 10 تا مثال داره برای هاذا هو الصحیح دون الاول، پس درست همینه که بگوییم قول آقای اخفش صحیحه نه قول دیگر. قال کی؟ ابو علی. ابو علی گفته و محال ان یکون جواب الامر بلفظ نهی، لا تصیبن رو نمیشه جواب اتقو بگیرید، نمی شود جواب اتقو لا تصیبن نهی باشه، نهی نمیشه، اما نفی میشه. دو کما یستحیل ان یکون جواب شرط به لفظ نهی، جواب شرط هم نمیشه که نهی بیاد. لان جواب الامر فی الحقیقت جواب و شرط، تو آیه که ما اصلا شرط نداریم، تو آیه امر داریم، میگیم جواب امر در واقع این جواب شرط میمونه. گفتیم دیگه بتقو یعنی انت تقو. بلا یجوز ایزن ان یکون لفظو لفظن نهیه، لا تصیبن نرو هم نهیه حساب نکنید، بل معنا معنا الجزا، یعنی هم نهی باشد و هم نهی معنی جزایی داشته باشه. نه باید تقدیر بگیری برش، تقدیر باید برش بگیرید. لأن الجزاء خبرون، جزاء که خبر باشه و خبر با انشاء نمی سازه. فحکمه ان یکون علا الفاظ الاخبار، جزا که خبره باید خبر باشه، نه انشاء که نهی انشاءه، نهی انشاءه. و الفاظ الاخبار لا تجی و علا لفظ الامر، خبر باید خبر باشه، امر انشائیه نمیشه. الا فی ما علمته من قولهم، مثلا اکرم بهی، الان اکرم بهی رم اینم تازه توجهش میکردند. مثلا میلی وقتی یکی میگفت که اکرم بهی، مثلا فرض کنیم مثل ما افعلهو، اینا توجیه اینا بگو، مثلا ما افعلهو نه یعنی که چقدر اون کار را انجام داد. ما افعلهو ظاهرش خبره، اما باید انشاء معنا کنید. بعضی چیزا انشاء است، باید خبر معنا کنید. و مما یدل على انه ليس بجزاء، یه شاهد خوب بر این که لا تصیبن جزا نیست، شاهدش اینه که نون داره، این که نون داره، نون شاهد اینه که با یه نفیه باشه و خبر باشه، و گفتم وقت نون سر خبر در نمیاد. شاهد این که جزا نیست اینه که نون دارد، و نونو لا تدخل فی الجزاء، نون سر انشا در میاد، سر خبره در نمیاد. لما ذکرنا انه خبرون ولا یجوز دخول نون در خبر الا فی ضرورتش. شبیه بلده، آره دیگه، به هر حال از آیه که از مشکلاته میگم. ببین وقتی این که دو تا امام معصوم علیهم السلام اینجوری میان دارن، خب یعنی همین این که دو تا امام اومدن اینطوری قرائت کردن، یعنی همین مشکل رو می‌خواستن حل بکنن دیگه. مثل این شعر، این که میگه ربما اوفیتو فی علم ترفعن صوبی شمالات، بعضی وقتا من میرم بالای کوه، باد میزنه لباسمو میزنه بالا، رو به ما اوفیتو میرم بالای یه کوهی، ترفعن، این ترفعن اون نون تأکید سا، نون تأکید سا، ترفعن صوبی شمالات، یعنی باد شمال با لباسمو میزنه بالا. الان اینجا ترفعن یعنی ترفعو، ترفعو داره خبر میده که باد لباس منو میزنه بالا، باد لباسم رو میزنه بالا، داره خبر میده. خبر که نون تاکید نمیگیره، پس چرا گرفته؟ از باب ضرورت. چی؟ آره دی؟ ندی این از متشابهات دی؟ گفتم آیه قبلش که یهول، یهول بین المرء و قلبه، از جامع ترین آیات تو معارف قرآن، خیلی بس عجیبیه. دل شما دست خداست، با یکی خوبید به خاطر خداست، با یکی هم بدید به خاطر خداست، دست خودتونم نیست که از کی خوشم میاد از کی بدم میاد. خب این خیلی حرف عجیبیه، این حرف، این میشه معارف قرآن. این حالا اون حرف دیگه، بله، یعنی دل دست خداست، از این خوشم اومد یا از اون بدم اومد، این دست خداست. یه کسی میره خواستگاری یه دختر، میگه تا این دیدم اصلا حالم به هم خورد، این چه قیافه نحسیه که این داره. یکی دیگه میره سراغ همون دختر، میگه اونی که دنبالش میگشتم همینه ها، اون حالش به هم خورد از این، اینم اصلا کیف کرد. این کار خداست دیگه، خدا این کارو میکنه دیگه. اون یهول بین المرء و قلبه یعنی این آیه بعدی مشکلش اینه که نمیفهمیم با این ادبیات که ما خوندیم این حرفا جور در نمیاد. لا تسبن الذین، از نظر معناش هم مشکل داشت. مگه میشه یه نفر یه گناه بکنه یکی دیگه چوب بخوره؟ یعنی افشار هر حرف درست با این آیم بگه بابا این میز الان تمیز گرد و خاکم نداره، حرف درستیه یا نه؟ حالا این از این آیه در میاد؟ مگه هر حرف درستیه با این آیه بگه این میز تمیزه؟ هم خود چه ربطی داره به بدتقو فتنتن؟ خب بدتقو فتنتن یه مطلب دیگه داره میگه. خیلی خوب، حالا فتح اون این است که میگیم که این آیه که نازل شد، این آیه در واقع معنیش اینست، معنی آیه اینه که بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله آدم های ظالمی هن. این معنی آیه اینه و سنی هم طرفدار عدالت صحابن، این آیه رو گیر میکنن که این آیه رو باید چیکار کنی. معمولاً هم میان میگن که روایت هم اینجوری داریم که زبیر ابن عوام همیشه میگفت که من این آیه رو هی میخوندم، هی هم همیشه میگفتم که انشاءالله این آیه ربطی به ما نداره. وقتی که جنگ جمل شد فهمیدیم که اصلا این آیه خود ما را داشت میگفت. اینو میخواد بگه المعنى ثم امر سبحانه بطاعت رسول صلی الله علیه و آله، خداوند فرمود حرف پیامبر رو گوش بدید، فقال یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. استجیبوا یعنی اجیبوا، باب استفعالش و باب افعالش دوتاش به یه معناست. اجابت کنید خدا و رسول را در اون چی که فی ما یأمرانکم بهی، همون اشکالی که قبلا گفتم به سل خطیبان یأمرانکم تثنیه آورده برای خدا و پیغمبر که گفتیم خیلی کار غلطیه. فی ما یأمرانکم بهی، فاجابت الله و رسول، اجابت خدا و پیغمبر، طاعت هما فی ما یدعوان الیه بئس الخطیب انتها. خدا و پیغمبر که نمیشه تثنیه کرد در اون. خب اینو که دیروز گفتم، دیروز نه جلسه قبلی همینو توضیح دادم دیگه، گفتم که اون جایی که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول منش چیه، اون جایی که میگوید اطیع الله و رسول منش چیه، این هم جلسه قبلی توضیح دادم. بعد همینو گفتم که وقت چرا تو اون آیه که مثلا در باب ولایت فقیه میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، برای اولی الامر دوباره اطیع و نیورده و توضیح دادم تفاوت اینا رو. حالا استجیب گفتم ایشون میخواد بگه که با استفعال و افعالش یکی، اینو میخواد بگه. نه نه خب حالا اگه حالا اگه این فرموش شما باشه شاید می کسی بیاد بگه که این چو سین داره دلالت بر تنفیس میکنه، یعنی با تراخی هم اجابت کردی طوره نیست، این که دیگه خیلی بد میشه، خیلی بد میشه دیگه، چون سین داره دیگه، چون سین داره دیگه. خب وقتی سین داره یعنی با یه تراخی. به هر حال ازا دعاکم، وقتی این پیغمبر دعاکم لما یحییکم، چیزی که شما را زنده میکند، چی ما را زنده میکنه؟ قیل فیه اقوالون، چند قول هست چی ما را زنده میکنه؟ یکی جنگ، ان معناه ازا دعاکم الال جهاد، وقتی پیامبر دعوت به جنگ بکنه، ولامو فی معنا الا ازا دعاکم لما، این لام لما را بگوید الا، لامو بی ازا دعاکم الا ما، لام به معنی الاست. قال القتیبی، آقای قتیبی گفته هو شهاده اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی وقتی دعوت میکنیم که آقا بیا برید و میدون مین شهید بشید. فان الشهداء احیاء عند الله تعالی، شهداء احیاء نزد خدا. دیم پیغمبر صلی الله علیه و آله چقدر نفوذ کلامش عجیب بود که وقتی همین صحبت کرد راجع به شهادت و بهشت و اینا، اون با داشت خورما میخورد، گفت که دیر میشه، خورما از دهنش در آورد نخورد و رفت شهید شد. نشونه چقدر نفوذ کلام پیغمبر زیاد بوده. سا یعنی حتی مگه یه خورم خورده چقدر طول میکشه؟ این که تو دهنش بود و در آورد، گفت دور میشه. فإن الشهداء احیاء عند الله تعالی، بله بیشترین اموالی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله داشته، یه یهودی بود به نام مخیرق، ثروتمند بود. پیغمبر راجع به بهشت صحبت کرد، این یهودی همین که کلام پیغمبر شنید اومد گفت یا رسول الله کل اموال ما بخشیدم به شما، و همون موقع رفت و شهید شد. یه نمازم نخونده، یک نمازم نخونده سا. و قال الجبائی ای دعاکم الى احیاء امرکم و اعزاز دینکم. این یحییکم نه یعنی شهادت، یعنی همون زنده کردن دین و عزیز کردن دین، به اینکه با دشمن بجنگید. مع نصر الله ایاکم، خدا هم شما رو یاری میکنه. و هو معنا قول الفرا، پس قول فرائی شد لما یحییکم یعنی جهاد یا به معنی شهادت. قول دوم اینه که اذا دعاکم لما یحییکم، یحیی یعنی زنده دل، وقتی دعوت میکنه شما رو به ایمان، زیرا ایمان حیات دله و کفرم موت دله. انسودی وقیل الى الحق، حالا الى الایمان یا الى الحق ان مجاهد. قول سوم اینه که اذا دعاکم لما یحییکم، یحییکم یعنی هم درس قرآن، معناش اینه که اذا دعاکم الى القرآن و علم در دین. لان الجهل موتون، معمولا میگن دیگه، میگه آدم جاهل وقتی داره راه میره این لباسی که پوشیده کفنشه، مرده با کفن همون لباساش. به آدم عالم هم تو قبرش هم که باشه اون کفن نیست و لباسشه. بله اونم حرفای آقای مکارمه دیگه، حرفای تفسیر نمونه. لعن الجهل، لعن الجهل موتون و العلم حیاتون، و قرآنم سبب حیات بالعلمه. و فیه نجاتو و الاسمتو، توی قرآن نجات هست، توی قرآن اسمت هست، محافظت بر. پس قول سوم هم میشد که لما یحییکم یعنی علم در برابر جهل. قول چهارم هم اینه که لما یحییکم یعنی وقتی پیغمبر میگوید بیاد برید بهشت، ان معناه اذا دعاکم الى الجنه، وقتی پیامبر دعوت به بهشت میکنه، بهشت هم حیات دیگه، لما فیها من الحیات دائمه و نعیم الابد، نعمت همیشگی. عن ابی مسلم، پیغمبر وقتی دستور میدهد بیا، میخواد دعوتت بکنه به بهشت یا به قرآن یا به علم یا فلان، این احیاءه. جواب جای عارفی عرض کردم که اگر که بله ندیه، فرمایش های عارفی هم همین بود، عرض کردم که ممکنه پیغمبر وقت به چیز مباح دستور بده، اون دیگه نیست. وَأَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدانید دلتون دست خداست، بچهتون رو دوست میدارید کار خداست، از بچهتون بدتون اومد اینم کار خداست. بدانید خدا حائل میشود بین انسان و دلش، یعنی یحول بین المرء و بین الانتفاع بقلبه. یه وقت این که حائل میشه به اینکه خدا کاری میکنه از دلت استفاده نکنی، یعنی آدم بیمیره، همین که مرد دیگه از دلش استفاده نمیکنه دیگه، حائل میشه بین انسان و استفاده به دلش، حائل شدنش به اینکه آدم بمیره، همین که مرد دیگه استفاده نمیکنه دیگه. فلا یمکنه استدراک و مفات، وقتی کسی مرد چیزایی که از دستش رفته دیگه نمیتونه به دست بیاره دیگه، بگه فلان کارو بکنم. فبادروا الى طاعات قبل الهیلوله و دعو التسویف، پس عجله کنید به اون کارهایی که قبل از مرگ انجام بدید که اگر مرگ اومد دیگه نمیتونه انجام بدید. عجله کنید به طاعات قبل از هیلولت. هیلولت در اینجا یعنی چی؟ فاصله شدن خدا بین انسان و دل انسان، اینو میگیم هیلولت. تا این حالت پیش نیامده و دعو التسویف، هی فردا فردا را کنار بگذارید. انل چوبای قال، آقای جبایی گفته این آیه حساس تحریک است بر طاعت قبل حلول المانع، تا مانعی پیش نیامده. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، انه سبحانه اقرب الیه من قلبه، خدا نزدیکتر است به انسان از رگ دل. حبل البرید که آیه افشار فرمود، ورید به معنی رگ گردن نیست، رگ دله ها. و هو نذیر قوله تعالی و نحن اقرب الیه من حبل البرید. فان الحائل بشی و غیره، اگه خدا بین انسان و دل انسان فاصله میشه، پس دل آدم به آدم نزدیکتره یا خدا؟ خدا دیگه نزدیکتره دیگه، خدا از خود آدم به آدم نزدیکتره. زیرا که کسی که حائل میشود بین یه چیزی و غیر اون چیز، او اقرب است به اون شی از ذالک الغیر. حالا اگه خدا از دل آدم نزدیکتره به اینه که خدا حائل میشه بین آدم و دل، پس خدا از دل نزدیکتره. ان الحسن و قتاده قالا، این حسن و قتاده گفتن و فیه تحذیر شدید، این آیه در مقام تهدیده. و بعضی هم گفتن که معنای آیه اینها، انه سبحانه یملکم تقلیب القلوب من حال الى حال، همون دعای عید نوروز، همون دعای عید نوروز. معنای آیه نسا که خدا مالک زیر و رو شدن دل است از هر حالتی به حالت دیگر، همون جور که تو دعا هم میگوییم یا مقلب القلوب و الابصار، یا مقلب القلوب یعنی همین که حائل شدن خدا. فکأنهم خافوا، یعنی این مردم میترسیدن از جنگ، خدا بهشون میگوید که انه یبدل خوفهم امنا، شما که از جنگ میترسی خوف و آرامش اینا همه اینا دوره، خدا نزدیکتره، خدا میتونه امنیت رو خوف کنه، خوف رو امنیت کنه. به ان یهول بینهم و بین ما یتفکرون فی، خدا میتونه حائل بشه بین شما و اون چیزی که تفکر میکنیم، این اسباب خوف. و روا یونس ابن عمار، آقای یونس ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که انه یهول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه بین انسان و دلش. یعنی چی یهولو؟ یعنی چی؟ معناه لا یستیقن القلب ان الحق باطل ابدا، خدا حائل میشه دا، یعنی خدا یه کار میکنه که هیچ وقت شما تو این شیعه بودن خودتون شک نکنید، بگی برم سنی بشه. هیچ وقت اینجوری نیست که مثلا فرض کنید که بگوی سنی بودن خوبه پس اون را انتخاب بکنم. حائل میشه یعنی یقین نکند قلب که حق باطله هرگز، بلا یستیقن القلب که باطل حقه، این معنای حائل شدن. و روایت کرده هشام ابن سالم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود معنای آیه اینها، حائل می شود بین انسان و بین ان یعلم ان الباطل حقون، خدا حائل میشه که نگذره یه وقت شما حق را بگید باطل، باطل را بگویید حق. اوردهم العیاشی فی تفسیری، عیاشی این دو حدیث رو نقل کرده. و قال محمد ابن اسحاق، آقای محمد ابن اسحاق هم گفته معنای آیه اینه ها، لا یستطیع القلب ان یکتم الله شیئا، خدا حائل میشه دان، یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی یه چیزی از خدا قایم بکنی، خدا از دل شما به شما نزدیکتره، خدا از شما چیزایی رو میدونه که خود شما نمیدونی. خدا حائل میشه یعنی اگه خدا دور بود من یه چیزایی رو از خدا قایم میکردم، اما خدا اینقدر نزدیکه که من نمیتونم از خودم چیزی از او قایم بکنم. بعد لا یستطیع القلب، قلب نمیتونه کتمان بکنه از خدا چیزی را. و هذا فی معنا قول الحسن، حسن بصری هم تقریبا همینو گفته صلی الله علیه و آله.